بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از بخشی از آیات قرآن مجید خطبه های نهج البلاغه، روایات بسیار مهم، این معنا رو به دست میاریم که وجود مبارک پروردگار بنده ای عبدی مانند رسول خدا رو در تمام عالم خلقت نداشته. از ابتدایی که زبان باز کرد و بدن طبیعی به راه افتاد تا لحظه خروج از دنیا، فقط غرق خدا بود. بین 4 تا 5 سالش بود کنار مادر رضاییش حلیمه سعدیه در یه منطقه دور از مکه. یه روز پسران حلیمه، برادران رضاییش، به مادرشون گفتن به ما اجازه بده او رو ببریم صحرا، این که میان خانه او رو نگاه داشتی ممکنه به نشاطش، به روحیش لطمه وارد بشه. گفت مانعی نداره، الان آمادش میکنم، موش و شانه میکنم، لباسش رو عوض میکنم، او رو با هاتون میفرستم. وقتی پیغمبر رو آماده کرد در همون سن بین 4 تا 5 سالگی یه گردنبندی انداخت گردن طفل. به حلیمه فرمود این گردنبند چیه؟ گفت این تو رو از خطر حفظ میکنه. گردنبند و در آورد کنار گذاشت. در همون سن فرمود: مادر، حافظ من از همه خطرات خالق منه، پروردگار منه. البته این یه مورد از مواردیه که نشون میده ایشون از همون ابتدای زبان باز کردن و راه افتادن غرق در خدا بود. تا آخر عمرش پیشنهادهای خیلی زیادی به او دادن، در امور مادی، در امور مقام، حتی در امور شهوات، با همه وجود پیشنهادها رو رد کرد. گاهی این پیشنهادها در زمانی بود که از شدت گرسنگی سنگی رو با یه پارچه به شکمش می‌بست که مالش شکم او رو اذیت نکنه، ولی حاضر نشد زیر بار پیشنهادهایی که مشکلات ظاهرش رو حل می‌کرد که خلاف پروردگار بود بره. گفت نه و قبول نکرد. در ایمان، در حسنات اخلاقی، در حالات معنوی به طور یقین طبق قرآن و نهج البلاغه و روایات نه در ملائکه، نه در انبیا، نه در ائمه، نه در مردم و اولیاء خدا هم وزنی نداشت. یکی از خصائل او علاقه و محبت شدید به انسان بود و به ویژه اگر انسانی مؤمن بود، تمام گوشت و پوست و خونش به مؤمن برای خدا عشق می‌ورزید. علتش هم این بود که کراراً در قرآن خدا سفارش مردم مؤمن رو به او فرموده بود و به او فرموده بود مردم مؤمن رو ابداً با غیر مردم مؤمن تو زندگیت جا به جا نکن. نخواستنت مهم نیست، تو با مردم مؤمن بمان، ممکنه این موندنت خوشایند برای دیگران نباش. اون وقت یک کارش در تمام دوره رسالتش دعای به مردم مؤمن بود. علاوه بر دعای به مردم مؤمن، یک کارش استغفار برای مردم مؤمن بود. میدونست مردم مؤمن گاهی گرفتار گناه میشن، اما شبانه روز از خدا درخواست میکرد گناهان مردم مؤمن رو نگیر به مردم مؤمن، اونها رو ببخش. با این مکانت و مقامی که پیش پروردگار داشت، ابداً خداوند متعال دعاشو رد نمی کرد. یه دعا داره برای کل مردم مؤمن از زمان خودش تا روز قیامت، که من این دعا رو امروز براتون انتخاب کردم که به شدت این دعا تناسب با ماه مبارک رمضان داره، به همین خاطرم بین همه دعاهاش این دعا رو انتخاب کردم. خداوند متعال طبق آیات قرآن نامش عفو، یک برنامش صفح باستاد، یک برنامش قفران و یک برنامش رحمت. این چهار موره چه در دنیا چه در آخرت هر کدام جای خاص خودشونو دارن که من جاهاشو پیدا کردم، اما اگر بخوام براتون این چهار مورد رو توضیح بدم از اصل این روایت میمونم. مهمترین مورد در این چهار مورد رحمت ویژه، نه رحمت عامش، که این رحمت ویژه رو فقط و فقط وقف مردم مؤمن کرده بدون فرق بین مرد و زن. چون شما در قرآن آیاتی رو میبینید مردان و زنان اهل ایمان رو یه جا اسم میبره، ان المؤمنین و المؤمنات. این که من عرض میکنم اهل ایمان فقط مربوط به مردان نیست، مردان و زنان، انسانهای با ایمان. نمیدونم کی این دعا رو داشته. معمولا دعاهای ویژه‌اش یا نیمه شب بوده یا در نماز شب بوده، یا نه اگر یه جلسه چند تا مؤمن اطرافش بودن دعا میکرده. خیلی به دعا مصر بوده پیغمبر اکرم، یعنی عاشقانه ترین کار عمرش گدایی از پروردگار بود. این گدایی خیلی ارزش داره. دعای کمیل، دعای عرفه، دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، تمامش گدایی، اونم گدایی اهل معرفت و اهل اشتیاق. میدونستم تمام کلیدها دست اوست، میدونستم تمام خزانه های بی نهایت پیش اوست، و میدونستم او اجود الاجودی. در این دعا رحمت ویژه خدا رو خواسته، اما برای اینکه مردم مؤمن در معرض این رحمت ویژه قرار بگیرن 5 تا پیشنهاد کرد که تمام این پیشنهادها با ماه مبارک رمضان فوق العاده متناسبه. یعنی در این کلاس یک ماه، حتی 40 روز هم نه، این 5 پیشنهاد میشه تحقق داد و در وجود خود انسان 5 پیشنهاد رو ریشه‌دار کرد و ثابت کرد. اما مطلب اولش فرحم الله عمرم، خدا رحمت کنه به رحمت ویژه اون انسانی که قدم خیرم، دائم در حال پیش فرستادن خیر برای آخرتش باشه. کسی که فقط حبس در دنیاست، کاری برای آخرت انجام نمیده، در معرض این دعا قرار نمیگیره. خیلی روایت داریم و آیه که اگر تو دنیا به بنبست خوردید یا در آخرت، احدی رو ملامت نکنید، فقط خودتون رو سرزنش کنید. یه آیه براتون از این قدم خیرن از قرآن میخونم، آخرین آیه سوره مبارکه مزمل که به احتمال قوی دومین سوره نازل شده قرآن کریم، همون هفته اول بعثت نازل شده. خیر در این آیه نشون داده شده، یه بخشش فقط در رابطه با پروردگار، یه بخشش در رابطه با مردم که اونم نهایتاً چون به امر خدا صورت میگیره به خدا برمیگرده. چند تا خیر رو در این آیه اسم برد، برای نمونه فقرم ما تیسر من القرآن، نمیگه خودتون رو به زحمت بندازین برای خوندن قرآن. خدا یه اخلاق عظیمش آسانگیریه، میگه به هر مقداری که براتون ممکنه میسره قرآن بخونید. البته برای چی دستور میده ما قرآن بخونیم؟ برای اینکه داروهای این نسخه رو عمل بکنیم، رو به پاکی بریم، نه فقط قرائت خوانی. واقعا اگه من 50 میلیون به یکی بدهکارم، دارم هم بدم و نمیدم، با قرائت قرآن این دین من ادا میشه تو پروندم؟ اما وقتی قرآن میخونم میگه حق مردم رو برگردون، خب یادم میده تو قرائت قرآن، یاد میگیرم چی کار بکنم، چگونه زندگی کنم. بعد میفرماید علمم سیکون منکم مرض، من خدا میدونم بعضیاتون تو بستر بیماری افتادی، نسبت به قرآن من در هنگام بیماری و تو بیمارستان یا خانه بی‌حوصلگی نکنید. آن داره قرآن بخونه. خوندن قرآن، چون خود منم تجربه کردم، به شفا و درمان سرعت میده. به این خاطر طبیبان روزگار گذشته تو بیمارستان ها قاری قرآن استخدام میکردن و میگفتن یا تو حیات بیمارستان یا رو پشت بام آروم قرآن بخوانید که مریضا صدای قرآن رو بشنون. اونا میدونستن شنیدن قرآن در سرعت دادن به درمان مؤثره، چه برسه به این که خود آدم قرآن بخون و اگه بتونید. این رو من اصرار دارم روش. کاری بود که ائمه میکردن، قرآن مجید و با یه لحن گرم نرم آروم بخونید، به آیات قیامت و عذابش که رسیدید گریه کنید. این قرائت و گریه کار صورت میده. واقعا اگه میخواین از قوغای این روزگار، این همه فساد، این همه نظرتنگی، این همه بدیها نجات داشته باشید، پناه به قرآن ببرید. صبح که زن و بچه‌تون خوابن آروم بخونین، گریه کنین، بذارین این موج مشاعر اونا رو تحت تأثیر قرار بده. تو بستر بیماری، میدونم بعضیاتون مریضین، بخونین قرآن. و آخرون یبتغون فی الارض، میدونم یه عده‌ایتون مسافرین، با هواپیما، با طیاره، با ماشین، با قطار، برای تجارت، برای کاسبی میرین. تو سفر هم قرآن بخونین. و آخرون یجاهدون فی سبیل الله، بعضیاتونم تو جبهه این، همون جام برابر دشمن قرآن بخون. معلوم میشه یه چیزیه که انقدر خدا اصرار داره که حتی در غیر وقتی که آرومین و ساکنین، مریضین و مسافر و جبهه، میگه قرآن بخونید. دوباره تکرار میکنه فقر او ما تیسر منه. این تکرار برای اینه که ما خواسته او رو پشت سر نندازیم. بخونین قرآن، یه کار خیر. این در رابطه با خدا و خودتون. و عقیم و صلاح، بیشتر بزرگان دین میگن اقامه صلات یعنی نماز با شرایط، به نماز درست حسابی. یه نمازی نباشه که پروردگار 70 سال پرونده رو قیامت به خود آدم بگه چند میخری، آدم بگه هیچ. این نباشه. امام صادق می‌فرماید 2 رکعت نماز قبول شده قیامت باعث نجات قطعی. 2 رکعت. فکر کنید 70 سال نمازا قبول بشه، چه می‌کنه؟ این هم یه خیر در ارتباط با خودتون و خدا. و آت و زکا، اضافه مالتون رو در راه خدا بدین، نگر ندارین، به صلاحتون نی، به خیرتون نیست. تو سوره آل عمران میگه اضافه درآمداتون رو نگر دارین به شرتون. این حرف پروردگاره. شر یعنی دوزخ، خیر یعنی بهشت. این خیر در رابطه با مردم، یعنی مستحق رو فراموش نکنی، آبرودار فقیر رو فراموش نکنی. خداوند و پیغمبر به گدایی راضی نبودن، پولش هم حروم میدونن. خدا فقیر و مسکین و طوایف دیگر رو میگه که کار دارن، کاسبی دارن، ولی وضع روزگار وضعیه که خرجشون با دخلشون نمیخونه. به اینا زکات بدین، اضافه مالتون رو بدین، صدقه بدین. و اقرضوا الله قرضا حسنا. البته الان میشه آدم پولش رو تو صندوقا بذاره که ضمانت بقای مال باشه، بعد خودش افرادی رو معرفی بکنه، بنویسه که شرایط بانک رو در حقش رعایت بکنه. خیلی کار پرثوابیه. این هم یه خیر در رابطه با مردم. بعد حالا نگاه خدا رو به این چند تا کار ببینی. و ما تقدمو لانفسکم من خیر، اون چرا که به نفع خودتون، به نفع خودتون از اون لام لانفسکم استفاده میشه، پیش فرستادید، کارتونو کردین، تموم شده. بندگان من فکر نکنید تو این عالم پیش فرستادتون نابود شده، نابود میشه، از یاد میره، از پرونده عالم حذف میشه. اینجور نیست. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، فردا پیش خدا لمسش میکنید. هو خیرن، این پیش فرستادن عالی ترین خیر و اعظم اجرن، بالاترین پاداش براتون. پایان آیه هم میگه واستغفر الله، با اینکه خیلی کار خیر کردی اما از منم طلب مغفرت کنید که اشکالات کارتونو که شاید خودتون نفهمیده باشید ببخشید. ان الله غفور رحیم. یه پیشنهاد. پیشنهاد دوم، و انفق قصدن. من رحمت خدا رو خواستم برای کسی که عادلانه در راه خدا انفاق میکنه، بخل نداره، بخیل قطع از رحمت خداست. سوم، و قال صدقم، رحمت خدا رو خواستم برای مردمی که زبان صادقانه دارن، زبان منافقانه، ریاکارانه، پشت هم انداز ندارن، زبان پاک صادقانه. چهارم، و ملک دوائی شهواته فلم تملکو، رحمت خدا رو خواستم برای کسانی که اسیر خواسته های نامعقول نشن. پنجم، رحمت خدا رو خواستم برای مردمی که اصا امرأت نفسه فلم تهلکو، تو شهوات شکم و شهوات حرام غریزه جنسی نیفته که به هلاکت برسه. و در این 30 روزه که ما این 5 مسئله رو که یکیش روزه است که داریم پیش میفرستیم، بعد نماز زکات قرض الحسنه است. این در ماه رمضان خیلی جای کار داره. تو ماه رمضونه که ما باید بیشتر از زمانهای دیگه دست به جیب باشیم، تمرین بکن پول دادن رو، که اگه خدای نکرده بخلی درمون هست، همین پول دادن و انفاق علاج میکنه بخل. و زبان صدق، به هیچکی دروغ نگی، به زن و بچه دروغ نگی، جلسمون غیبت نکن، حرف کسی رو نزنی، کسی رو غایبانه نکوبی، تحقیر نکن. و این 30 روزه که ما میتونیم اگر اسیر خواسته های نامعقولیم، اللهم فک کل اسیر، نجات بدیم خودیم و از شکم حرام و شهوت حرام با این تمرین خود رو در مسئولیت ببریم. حرفم تمام. خیلی برام پر قیمته که رمضان امسال داره با شب جمعه شروع میشه، شبی که هم شب خداست، هم شب حضرت ابی عبدالله الحسین. من اینو کتبی دارم خونم، یعنی سند دارم. سند مال یکی از بهترین بزرگان از دنیا رفتم. ایشون میفرماید و نوشته کسی یه روز به علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان گفت آقا چه به من بگین چی شد شما علامه طباطبایی شدی؟ یکی از علمای بزرگ میگفت من از کره زمین تعجبم چجوری سنگینی علامه طباطبایی رو تحمل میکن، باید از بار معنویت و علم او کره متلاشی بشه. چی شد علامه طباطبایی؟ زود جواب نمیداد. بعضیا فکر میکردن نمیخواد جواب بده، سرشو انداخت پایین، سرشو بلند کرد، گفت با دو کار علامه طباطبایی شد، یکی نماز شب، یکی ارتباط با ابی عبدالله الحسین. از سخنان زینب کبرا استفاده میشه. اولی که کنار بدن اومد شگفت زده شده، جمله این شگفت زدگی رو نشون میده. خیره خیره که نگاه میکرد من توضیح نمیدم، یک کلمه براتون میگم. برادران، خواهران، یکی از قوی ترین وسائل نجات، میدونید من با دلیل میتونم همه چی رو ثابت کنم، اما شما دلیل لازم ندارید، دلتون از نور ایمان پره، قبول میکنید. یکی از قوی ترین وسائل نجات که به تجربه ثابت شده، گریه بر زینب کن. اما جمله اولش که نشون میده شگفت زده شده این بود: انت اخی. تو برادر منی و ابن و والدی، تو پسر علی بابای من و ابن و امی، تو پسر زهرا مادر منی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد.